أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فدا، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وجود حضرت ابا عبدالله حسین و شهیدان کربلا و اسیران سرفرازی که بالاترین مصیبت ها رو تحمل کردن، غرضشون یک مأمور بودن و در اجراء دستور خدا به میدان آمدن و هیچ کم نگذاشتن. همینجور که حضرت ابراهیم مأمور بود هاجر رو و فرزند شیرخوار خودش رو در یک بیابان بی آب و علف مبتلا به غربت و بی کسی و گرسنگی و تشنگی بکند و بی چون و چرا پذیرفت، تنها خودش نه، هاجر هم پذیرفت که این غربت، این تنهایی و این بی کس و کاری رو طبق دستور خدا انجام بدهد. خدا هم وقتی بنده ای خوب امتحان بدهد، خدا خدایی می کند. جناب هاجر اون روز، اون تلخی، اون سختی گذشت، اما عزت هاجر، کلاسداری هاجر، اسوه شدن هاجر و اسماعیلش و اینکه خدای متعال اینقدر هاجر و اسماعیل رو تحویل گرفت، کنار خانه خودش هجر اسماعیل رو در حد کعبه احترامش رو بالا برد، تمام پیغمبران ابراهیمی تا به امروز و تمام ائمه و حجج الهی تا قیام قیامت حج مشرف میشن، طواف قبر هاجر به اسماعیل را هم میکنه. معامله با خدا هیچگاه ضرر نداشته، بلکه سراسر عزت بوده و خیر دنیا و آخرت. باش تا صبح دولتش بدمن، اون چرا که خدا به بندگان مطیعش به بندگان تسلیمش، به بندگان راضیش، در دنیا از عزت، از بقاء نامشون، از بقاء راهشون میدهد، نسبت به اون چه که در برزخ و قیامت و بهشت خواهند دید قطره است نسبت به دریا. خدا هاجر رو در عالم برزخ به چه مقام و مرتبه ای رسونده، اسماعیل در چه جایگاهی قرار گرفته، و انشاءالله با شفاعت امام حسین بهش بریم، اونجا میبینیم که این سختی های زود گذر چه ثمرات عجیب و محیر العقولی رو همراه داشتن. حضرت ابراهیم خلیل مأمور شد تا اسماعیلش رو به مسلخ ببرد و با دست مبارک پرمهر و پرعاطفه و گره گشای خودش سر جوانش رو از تن جدا کند. هیچ چون و چرا نکرد، هم پدر هم پسر هر دو در نهایت عشق گویا که بچهشو به حجله میبره و گویا بچهش هم داره به حجله میره. از این که نشد این مأموریتی رو که تصورش این بود و انجام خواهد رسید و نشد، نگران شد نکنه خدا در من لیاقت ندیده که از من قربانی قبول کند، لذا با ناراحتی کارد رو زد به سنگ و از کارد ندا در آمد: الخلیلو یعمرونی و الجلیلو ینهانی. خلیل خدا میگه ببر، ولی خدای جلیل فرمان داد نبود. این تسلیم، این رضا، این انقیاد و فرمان پذیری برای حضرت ابراهیم خلیل، این سابقه است که ماها تعجب نکنیم. سید الشهدا که میدونست بچهش رو میکشن، خاندانش رو اسیر میکنن، چرا آورد؟ اولین رمز و راز در خلقت این عالم بندگی و عبودیت خداست. عبودیت هم اینه که عبد در اختیار مولاست. العبد و ما فی یده لمولا، هم وجود خود من مال من نیست، مال خالق منه. خالق خودش آفریده، ملک خودش، لذا دستش بازه. هر کسی در ملک خودش هر تصرفی بکنه مال خودش. همه مخلوقات مال خدان، ملک خدان، مخلوق خدان، و در رأس امور معرفتی اینه که انسان این رو بفهمه و خودش رو در اختیار خدا قرار بده، بیچون و بدون تردید هرچی گفت بگه چشم، هر فرمانی داد بگه چشم. در قرآن کریم دارد که لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. خدا پاسخگوی کسی نیست، خدا قادره، قدرت بی نهایته، خدا عالمه، علم بی نهایته، خدا حکیمه، خدا رؤوفه، خدا جواده. کسی که این صفات رو داره هیچ وقت کار عبث نمی کنه. دستور بی خودی هم نمیدن. آدم با اطمینان هر دستوری او داد باید بگوید چشم تسلیمم. سید الشهدا در مدینه وقتی که جناب محمد حنفیه التماس میکرد آقا نرید به عراق، در اونجا شما کشته میشوید، گفت که من در منام دیدم جدم رسول خدا فرمود اخرج الى العراق ان الله شاء ان يراك قتيلا. وقتی این کلمات را با صراحت از زبان امام حسین شنید، گفت داداش یا ابا عبدالله، حالا که یقین داری میریم میکشندت، من میگی مأمورم، پس زن و بچه رو کجا میبری؟ گفت مأمورم. پیغمبر خدا به من فرمود اخرجهن الی العراق ان الله شاء ان یراهن سبایا. حسین من اینا را به خودت ببر، زینب را ببر، رباب را ببر، دخترات را ببر، خدا خواسته است اینها را اسیر ببین. پس قدم اول، فلسفه مهم در انقلاب کربلا و در اقدام امام حسین علیه السلام اینه که امام حسین مأمور بود، امام حسین عبد بود و مولا به او دستور داده بود که خودش به قتلگاه برود و فرزندان خودش را هم در مسلخ عشق تقدیم مولای خودش بنماید. این که حضرت زینب سلام الله علیها با اینکه زیر این آسمان شما خواهری مهربانتر و با معرفتتر از حضرت زینب نسبت به امام حسین علیه السلام در تاریخ پیدا نمی کنی. واقعا ارتباط حضرت زینب نسبت به امام حسین علیه السلام یک ارتباط تکمینی بود، تلقینی نبود، تربیتی نبود، یک کشش وجودی بود بین زینب کبرا و حضرت ابا عبدالله حسین. لذا نقل است که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی که طفل بود و در آغوش مادرش حضرت زهرا بیقراری میکرد، هر کس خواست ساکت بشه ساکت نشد، تا سید شهدا اومد، تا دستشو باز کرد زینب رو بغل گرفت، زینب آرام گرفت، فهمیدن اصلا گریهش برای این بود که میخواست داداشش رو ببینه. چند ساعت ندیده بود، بیقراری میشد، خواست تا او رو ببینه. با این علاقه، با این معرفت، در مجلس ابن زیاد که خیلی سخت بود ورود و اسرا به مجلس یک حرامزاده، به معنی واقعی کلمه حرامزاده، این تعبیری است که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا فرمودن الا ان الدعی، دعی یعنی حرامزاده، و ابن الدعی، نه تنها خودش حرامزاده است، باباش هم حرامزاده بود، هم زیاد حرامزاده است هم ابن زیاد حرامزاده است، مادرهاشون پرچم پهشا داشت، جز معروفه هایی بودند که آدم های میخواستن بی ناموسی کنن میرفتن سراغ اینا، هم مرجانه اینجور بود. این شجاعت حضرت زینب سلام الله علیها را ببینید، در مجلس ابن زیاد پروندش رو کرد، سکلت که ام که یبن مرجانه، بردن اسم مرجانه تو اون جلسه این بالاترین توهین بود و تحقیر بود نسبت به این جلاد خونخوار در مصدر قدرت نشسته. سکلت که ام که یبن مرجانه و هم سمیه مادر زیاد، اون هم جز مشهورها بود در فحشا، اینا جز نشوندارها بودن، همه میشناختن که زنهای خودفروش بودن، هم مادر ابن زیاد و هم خود زیاد. آقا سید الشهدا فرمود الا ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین ذلت و ذله. بعد این شعاری که در انقلاب ما به حمدالله جا افتاد، هم شعار بود هم شعور بود و تا به امروز هم مردم ما پایمندن، هیهات من الذله. این هیهات من الذله ای که به حمدالله هم ملت ما هم جبهه مقاومت در منطقه همه زیر پرچم این شعارن، هیهات من الذله. ما زیر بار استکبار نمیریم، ما تسلیم صهیونیسم بین الملل نمیشیم، ما را تحریم تسلیم نمی کنه، ما را مشکلات اقتصادی در برابر این ظالمین بیرحمی که نه به بیماران ما رحم کردن در دادن دارو، نه به پیران و نه به جوانان ما، ما در برابر اینها عقب نشینی نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه امام حسین عقب نشینی نکرد و به ما هم آموخت هیهات من الذله. برای حضرت زینب سلام الله علیها که بانوی کوفه بود در زمان پدرش، حضرت زینب سلام الله علیها دختر ملکه بود، خدا مرحوم آقای عرض می شود که آمرزا خلیل کمره ای رو رحمت کنند، هم کتاب هایی که راجب عاشورا به امام حسین نوشته، خیلی کتاب های با ارزش، هم قلم قلم رساس، هم خودش محقق بود، مورخ بود، محدث بود و کتابش تحقیقیه. یک کتاب داره به نام یک شب و یک روز عاشورا، خیلی قشنگ ترسیم کرده هم شب عاشورا رو هم روز عاشورا رو. چند جلد کتاب داره؟ 72 تن و 1 تن. عنوان کلیش هم عنصر شجاعت. عنصر شجاعت 72 تن و 1 تن. 72 تن شهدای کربلا، 1 تن هم آقاشون حضرت ابا عبدالله الحسین. علاوه بر این 72 تن و 1 تن، کتابی در شرح خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نوشته، جز بهترین شرحهایی که قبل از شرح علامه آیت الله مصباح که بلندترین فریاد تاریخ یا رساترین فریاد تاریخ خطبه حضرت زهرا را علامه مصباح شرح کردن در دو جلد. اسم کتابش است رساترین فریاد تاریخ. حامضا خلیل قبل از آقای مصباح بهترین شرحی که من دیدم شرح حامضا خلیل کمره است. با اینکه انقلابی نبود، امام بهش علاقه داشت. بعد از انقلاب هم امام نسبت به او حریم رو حفظ میکرد. رمزش ملایی بود که خود فروخته نبود، ولی انقلابی هم نبود. خود من پیش ایشون برای معافیت از سربازی رفتیم امتحان دادیم، من یه تذکری دادم، بچه بودم، نوجوان بودم، ولی او پیرمرد بود، محقق بود، علامه بود، حامضا خلیل، هیچ عصبانی نشد، و با ملایمت به من جواب داد. آمیزا خلیل کمره ای این شرح خطبه ی حضرت زهرا سلام الله علیها را به این نام نامگذاری کرده، ملکه اسلام. ملکه اسلام این حضرت خدیجه در حجاز و شام بزرگترین تاجر اون روز بود که هم بازار حجاز هم بازار شامات با مال و تجاره حضرت خدیجه رونق داشت. و چه عظمتی و چه جلالی و چه طهارتی و چه عفتی و چه عقلانیتی در این بانو بود. خودش انتخاب کرد نبی مکرم اسلام را و وقتی که عقد ازدواج خوانده شد، حضرت ابو طالب بلند شدن برن، حضرت رسول را خواستن با خودشون ببرن، حضرت خدیجه کبرا اومد جلو، چون در خانه مرتب حضرت خدیجه اجرا عقد شد، حضرت خدیجه جلو حضرت رو گرفت، گفت الا بیتک، البیتو بیتوک و انا خادمتوک و انا امتوک. این خونه خونه شماست، منم کنیز شما. حضرت پیغمبر یتیمه، اصلا مشهور به محمد یتیم بود، دارایی هم نداشت. ولی این خانم چه خانمی بود، چه جور گوهرشناس بود، چه جور این رو انتخاب کرده بود، با اون تمکن، با اون همه شهرت و آوازه‌ای که در دارایی و تجارت داشت، به حضرت رسول فرمود این از این به بعد این خانه خانه شماست، منم کنیز شما. و فاطمه زهرا دختر این خانمه و زینب کبرا دختر این فاطمه است. اما حضرت زهرا نه در دنیا عظمت داره، ملکه دنیاست، بلکه در آسمان منصوره است. حضرت زهرا شهره آسمانیانه و نورش منشأ نورانیت همه ملائکه است. حضرت زینب پرورش یافته این مادر و اون مادر بزرگه. این عظمت، این جلالت. اینجور که نقل شده در وصف حضرت زینب کبرا، حضرت زینب هم از نظر صفات ارزشی، کمالات عقلی، مدیریت، تدبیر و هم از نظر هیبت و هم از نظر قد و بالا و صفات جمالی آینه تمام نمای حضرت خدیجه کبرا بود. لذا وقتی وارد مجلس ابن زیاد حرامزاده شد، یه همچی خانمی، یه همچه بزرگی، یه همچه ملکه‌ای، یه همچه معلمه و معلمه که فرمود انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه، امام معصوم این لقب رو به حضرت زینب کبرا داد، تو شاگرد خدایی، تو از همه بشر جز پیغمبران بالاتری، علم تو علم لدنیه، تو آموزگار بشری نداری، تو در مکتب خود خدا علم تکوینی به تو داده شده. یه همچه شخصیتی بخواد وارد مجلس رذل‌ترین، پست‌ترین، بدنامترین آدم وارد بشه که هم در اونی که در بالا نشسته مادرش خطاکار بوده، مادر به خطا بوده و هم دستش به هر جنایتی آلوده شده بود، حالا این خانم رو وارد محضر یه همچه آدمی میکنه. خیلی برای حضرت زینب سخت بود، اما اون وقار، اون جلال، اون هیبت به گونه ای بود که وقتی وارد مجلس ابن زیاد می شد، ابن زیاد که از اون بالا با تبختر، با گردن کلفتی، با اون خونهایی که ریخته مغرورم شده که غلبه پیدا کرده، همه مخالفینش رو از دم شمشیر گذرونده، با یک دنیا تکبر و تبختر بر مسند قدرت و مستی تکیه زده، فکر میکرد این اسرا همه خودشون شکست خورده، با التجا و التماس و با یه حالتی که آدمای ضعیف در برابر قدرتمند، گردنهای کج، حالت تملق، این توقع رو داشت. ولی دید اینایی که وارد شدن، اینا همه شیرند. روباه رو شما اگر روی تختم بشونید، روباهه. شیر رو اگر در یک جای محدودی هم اسیر کنه، شیرن. این فاطمه، این زینب شیرزنه. این اگه عموش حمزه اسدالله، این خانم هم سولت شیری داره، سولت علوی داره. دید یه خانمی با یک دنیا تبختر، اصلا به حساب نمیاره که مقابل جلاد خوناشامی داره وارد میشه، به یه عنصر خطرناکه کمترین تزلزلی، لرزه‌ای بر اندامش وارد بشه. اینایی هم که دورش رو گرفتن همه یه جستی دارن که جست آدم های شکست خورده نیست. گویا اینا پیروزن، گویا این بر مسند نشین اسیره. لذا این ابهت حضرت زینب که با یه جست پیروزمندانه داره وارد مجلس میشه و میخواد از انظار نامحرمانم خودش رو بپوشونه، لذا اطرافش رو، این بانوان، این کنیزان اطرافش رو گرفتن، یه جوری داره با اختفا وارد میشه که جلو چشم، ولی اون نانجیب که اون بالا نشسته بود نظرش رو جلب کرد. دید این عجب فقاری داره، عجب عظمتی داره، عجب هیبتی داره، عجبم حواسش جمعه، یه جوری داره وارد میشه که این چشمهای حرامی ها به او دوخته نشود. لذا دو تا حالت در حضرت زینب سلام الله علیها، ابن زیاد افتراس کرد، آدم با فراست و با هوشی بود، دو تا صفت را به زبان آورد. یکی تکبر بود. میدونید تکبر برای زن جزء مستحسناته، این جزء آراستگی های زنه. برای اینکه هیچ نامحرمیش درش طمع نکنه، نباید متواضعانه در برابر نامحرم نرم صحبت کنه، باید متکبرانه صحبت کنه. این جزء آراستگی های زن، یکیش تکبره. این رو ابن زیاد متوجه شد که این خانم خودشو شکست خورده نمیدونه، خودشو قدرتمند میدونه و خودشو بزرگتر از این حاضرین میبینه. جستش جسته یا آدم پیروزه. گفت من هذه المتکبره، اینی که سلام نکرد، اینی که اعتنا نکرد، اینی که نمیلرزه، اینی که به هیچ بیباک وارد مجلس شده، این متکبر کیه؟ نکته دوم این که ضمن این که جست قدرتمندانه داره، خودش از انظار میخواد دور نگه داره که چشم ناپاکان به او دوخته نشه. لذا گفت من هذه المتنکره، این کسی که خودش رو داره مخفی میکنه، میخواد شناخته نشه. این دو صفت رو در مورد حضرت زینب سلام الله علیها، بی بی هم هیچ اعتنا نکرد. دیوار یا آدم، میمون یا آدم براش فرق نمی کرد، اصلا اعتنا نکرد، پاسخی نداد. وقتی تکرار کرد بهش گفته شد که هذه زینب بنت علی، اینه که سراغشو میگیری با این دو صفت. این زینب دخت امیرالمومنین علی علیه السلام. اینجا شروع کرد به زخم زبان زدن، چون حضرت زینب اصلا با جستش این رو زخمش کرد، اینو بیچارش کرد، اینو تحقیرش کرد، اینو کوچیکش کرد. اونم عکس العمل نشون داد، شروع کرد به حضرت زینب با جملاتی خواست تحقیر بکنه و حضرت زینب هم نه تنها تحقیر نشد، بیشتر تحقیرش کرد. وقتی گفت کیف رأیت صنع الله و اخی کل حسین، دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ میدونی حضرت زینب چه جواب داد؟ فرمود اولئک قومون کتب الله علیهم القتل. اینا گروهی بودن که خدا براشون شهادت رو پسندیده بود، سرنوشتشون شهادت بود. کتب الله، این مکتوب خدا بود برای اینها، شهادت را خدا نوشته بود. و برزو الا مضاجعهم، اینا بروز کردند. مبارز رو مبارز میگن برای اینکه مرد میدان میاد خودش رو نشون میده. اینها هم اهل مبارزه بودن، به میدان مبارزه قدم گذاشتن. و برزو الا مضاجعهم، چرا مبارزه کردن؟ برای اینکه قتلگاهشون اینجا بود، میخواستن در قربانگاه تسلیم خدا بشن و خونشون رو تقدیم محضر دوست بکنن. پبر از او الا مضاجعهم، از این که خدا برای اینا نوشته، نه اینها مغلوب شدن، نه اینها نمیتونستن با شما بجنگن. اینا اگه بنا بود با قدرت ملکوتی بجنگن، شما که آدم نبودید. یک شیری مثل حضرت ابوالفضل از عهده همه این لشکر برمی اومد، ولی خدا نوشته بود تسلیم شدن. همینجور که ابراهیم تسلیم بود که هاجرش در به در بشه، یه مرد غیرتمند زن جوان خودش رو بذاره تو بیابون، جز کسی که تسلیم امر خدا باشه کسی این کار رو نمی کنه. ولی ابراهیم این کار رو کرد. هیچ کسی فرزند عزیز دلبند دوست داشتنی آراسته و وارسته خودش رو با دست خودش به قربانگاه نمیبره، ولی ابراهیم برد. چرا؟ برای اینکه کتب الله، مرد خدا بود، هرچی خدا براش نوشته بود و همه را قبول کرده بود. حضرت زینب اشاره دارد که این سلسله‌ای که آمدند و به شهادت رسیدند، اینا مأمور بودن، کتب الله علیهم القتل، خدا بر اینها شهادت را مکتوب کرده بود. به این مبارزانی که در میدان مبارزه آمدند و با این جمعیت ناپاک درگیر شدند، به حکم خدا بود، کتب الله علیهم القتل. مقدمه شهادتشون این مبارزه بود. و بر از او الا مضاجعهم، اینجا قتلگاه، مضجع یعنی جایی که آدم آرام میگیره، نمیگیم مضجع شریف امام رضا، مضجع. این مضجع اینا بود، بسترگاه اینها همینجا بود که اینها با پای خودشون به قربانگاه تشریف فرما شدن. و در نهایت بالاترین مشتی که بر دهان یاوگوی این حرامزاده، فرزند حرامزاده زد، به اقتدار خودش رو و منطقی بودن خودش رو و مشعل بودن خودش رو و با کفایت بودن خودش رو که به حق پیام امام حسین از حلقوم حضرت زینب باید به عالم برسه، این بلنگوی شهادته و بلنگوی شهداست، این بلنگوی امامته و بلنگوی خامس آل عبا حضرت سید الشهداست. چه فرمود این آخرین حربه‌ای که زد و یزید و ابن زیاد اونقدر تحقیر شد، بیچاره شد، هیچ چاره ای نداشت جز اینکه دل حضرت زینب رو بسوزونه. حضرت زینب فرمودن ما رأینا الا جمیل، یعنی چه ما رأینا الا جمیل؟ پیروزی در اینه که آدم به وظیفه خودش عمل بکنه. کسی از خط وظیفه خارج میشه، قانون شکنی میکنه، از روی ظلم و بیقانونی به هر جا برسه بدنامه، بدکاره است، بی‌آبروست. ولی ما تسلیم قانون خدا بودیم، قدم به قدم اون چه خدا دستور داده بود، نسخه ای که خدا به ما داده بود، همه جا شد تا اینجا درست اومدیم. بنابراین ما سرفرازیم چون خدا رو بندگی کردیم و تو رسوایی که همه جا خلاف دستور خدا عمل کردیم. این عبودیت، این مسئولیت شناسی، این پایبند بودن به مسئولیت الهی برای نجات بشر و هدایت بشر بالاترین مسئله ایست که شما هم در شهادت شهدا و هم در اسارت اسرا میبینید. این مأمور خداست، مأموریتش رو درست انجام داده، لذا همیشه سرفرازه و برای همیشه برای ما آموزگاره. حضرت زینب سلام الله علیها حکم ائمه را برای ما داره، از عصمت برخورداره، علمش علم بالاست، علم بالا با عصمت همراهه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. من امشب از بیبی حضرت زینب سلام الله علیها عذرخواهی میکنم، بنا داشتم از مظلومیت و مصیبت از زینب بخونم، ولی امشب به خاطر التماس دعاهایی که به من گفتند و هوایدی که خودم دارم، دلم میخواد به این قنداقه 6 ماهه متوسل بشیم که خیلی سریع جواب میده. حضرت علی اصغر در میان شهدای کربلا علم داره، 6 ماه هست، ولی علم مظلومیت امام حسین رو خون گلوی علی اصغر رنگین کرده و در رسوایی جریان مقابله با ولایت تا قیام قیامت اینا را سرفکنده کرده و رسوا کرده و افشا کرده است. حضرت سید الشهدا شب عاشورا یاران خودشون مرخصی دادن، فرمودن من بیعتم رو برداشتم، ولی یاران مقاومت کردن. سید الشهدا به همشون وعده شهادت داد که آرزوی اینها بود، عشق اینها بود که به شهادت برسن. در این میان حضرت قاسم که نوجوان بود، نوجوان 13 ساله بود، بلند شد، عمو جان اسم من هم در لیست شهدا هست، دغدغ من شد، دیگران شد، نکنه جا بمونه، فراغ عمو رو تحمل نمی کنه و قصه محرومیت از شهادت رو داره. از سید الشهدا ابتدا امتحانش کرد، فرمود پسر برادرم عزیز دلم، مرگ رو چی جور میبینی؟ عرض داشت عمو جان، فدا شدن برای امامی مثل تو احلا من الاصل، از اصل شیرین تره برام. سید الشهدا فرمودن آره قاسم جان، تو کج نمیری؟ اما علی اصغر منم کشته میشه، شیرخوار منم میکشه. سید الشهدا وقتی این جمله رو فرمود، حضرت قاسم عرضه داشت عمو، لشکر با وجود شما به خیمه ها هجوم میارن و اطفال در خیمه رو هم قتل عام میکنن،
سید شهدا فرمودن نه قاسم من، از فرط تشنگی بچه رو به من میدن که بیارم زیر آبش کنم و من بچه رو مقابل لشکر قرار میدم. سید شهدا وقتی علی اصغر رو از زینب تحمیل گرفت، خیلی عجیبه، این حیای رباب در چهت بود، ملاحظه رباب در چهت بود، روش نشد، خودش بچهشو بده بغل باباش و بگه حسین جان به داد بچهت برد، بچه رو تحمیل زینب داد و حضرت زینب این بچه رو داد بغل باباش. ابی عبدالله وقتی حال بچه رو دید، تشنگی بچه رو دید، لباس رزم از تن بیرون کرد، لباس سفید علامت صلح، علامت آتش بس، لباس سفید به تن کرد، کلا خود رو برداشت، عمامه پیغمبر رو به سرش گذاشت، ناقه پیغمبر سوار شد، این بچه را زیر عبا گرفت. لشکر که تماشا میکردن منتظر بودن که این چه حرکاتی است در امام حسین بی سابقه است. همه حدس میزدن و به هم میگفتن حسین بیاور شده، حسین گرفتار قربت شده، ناچار شده قرآن زیر عبا گرفته، لابد آورده ما را قسم بده به قرآن که دست ازش برداره. منتظر بودند که روی دست ابی عبدالله قرآن ببینند، ولی یه وقت دیدن عبا کنار رفت، یک کودک پش برده که نا نداره، حتی در حدی که نیرو داشته باشه گریه کنه صداش بالا نمیاد، نه زبان داره بگه علتش، نه نا دارد که گریه کند ناله کند. سید شهدا بچه را در حالی روی دستش گرفت که این بچه تلسی میکرد، تلزی حالت ماهیه، وقتی ماهی رو از آب میگیرن میگن ماهی دو حالت ازش دیده میشه تا جان میده، یکی دهن کوچیکش رو بازو بسته میکنه، دو بال بال میزنه. سید شهدا فرمودن اما تر اوله او کیفیت تلزاعتش رو مردم نمی بینید، بچه من داره تلزی میکنه، داره بال بال میزنه، داره جون میده. حاضر نشید، راضی نشید بچه با تشنگی جان بدهد، یه جور آب بدید که آب بنوشد و جان بدهد. هنوز کلام امام تمام نشده بود، عمر سعد هر بله رسته سازد، هر بله چرا جواب حسین رو نمیدی؟ هر بله یه نگاهی کرد گفت امیر جواب پدر رو بدم یا جواب بچه رو؟ این نانجیب لعنتی یه نگاه مجددی کرد گفت گلوی نازو که کودک رو نمیبینی، چه قصابتی، چه خباست. عجب نشونگیریشم دقیق بود. شما میدونید شکارچی ها شکار رو میبینن که چه نوع شکاریه، تیر متناسب با شکار رو انتخاب میکنن. امروز یه شکارچی که میره هیچ وقت کبوتر میخواد شکار کنه، کبک میخواد شکار کنه، جسه رو نمیبره، با گلوله جسه که کپک نمیسته، گلوی طفل شش ماهه بود، طاقت تیر عادی رو نداشت، اما تیر سشومه رو در کمان گذاشت. یه وقت سید و شهدا دید سر از بدن جدا شد، نوشتن بوهت الحسین. سید و شهدا مبهوت شد، قنداقه بچهش رو دستش بود، دیگه روی آمدن به خیمه هم نداشت، هی می اومد نزدیک خیمه می شد، می دید امه ها به استقبال آمده، خجالت می کشید، مسیر خودش رو لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين، نسألك من تروك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، بمولانا باب الحوائج إلى الله، علي الأسقر الذبيح الشهيد، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، باب الحوائج يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا إله العاصين، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يا ستار العيوب ويا غفار الذنوب، امام زمانمون رو برسان، چشم ما را به جمال دلارایش، قلوب ما را به نور معرفت و محبتش روشن بفرما. خدایا گره هایی که هر کس در زندگی دارد و امید به گره گشایی این باب الحوائج دارد، همه گره ها گره های ملتمسین، گره های مورد نظر باز بگردان. اله پروردگارا سایه پربرکت نایب امام زمانمون، بزرگ مرجعمون، رهبر حکیممون رو با اقتدار و عزت، با کفایت و کرامت تا ظهور مولامون حضرت مهدی و کنار حضرت مهدی مستدام بفرما. خدایا دشمنان انقلاب، دشمنان خون شهدا، ارمغانهای شهدا که دین ماست، اگر قابل هدایت نیستند، خدایا به عظمت حضرت علی اصغر نابودشون بگردان. خدایا به محمد و آل محمد، ملت ما را، نظام ما را، رهبر ما را، خود ما را دشمن شاد مگردان. الا پروردگارا حاجات همه حاجتمندان، ملتمسین، عزیزانی که با ما عهد دعا دارن، حاضرین در این محفل نورانی، حوائج مورد نظر برآورده بفرما. الا پروردگارا عاقبت به خیری خودمون، فرزندانمون رو محتوم و مقدر بفرما. امام ما، شهیدان ما، گذشتگان از ذوی الحقوق ما، از سایه سر سفره اربابمون سید الشهدا و باب الحوائجمون حضرت علی اصغر متنعم به روحشون را از ما شاد بگردان. غفر الله لنا و لکم.